الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون و این لم تؤمنو لی فعتذلون. بعد از اینکه آیه 16 رو حضرت حق فرمودند که پیامبر منتظر بمون، اون شرایط نهایی گرفتن اینها و گرفتن عوامل قفلت از اینها پیش بیاد، تمام اون چه که باید به اینها برسه میرسه. هر عقل سالمی میگه که آقا اگر حقی رو بهت ارائه دادن و نگرفتی، باید اون کمالی که بهت دادن که این حق باش بتونی بگیری و ازت بگیرن. هر عذابی هم جز گرفتن نیست. مثلا خدا منشأ عذاب به معنای دادن عذاب که نیست که. عذاب یعنی گرفتن اون چه که نتونستی نگهداری. ولی کرم خدا این بود که بهت بده مقدمتاً تا باش یه کمالاتی بگیری. خب حالا نمیتونه، نگرفتی، خب حالا کمالا میگیرن از میشه عذاب. حتی عذابهای دنیایی هم همینطور است. شما یکی را که میخواد عذاب بدی، یه چیزی را که میشه ازش بگیرید و ازش میگیرید. حتی عذابهای بدنی، شما وقتی دست یکی رو زخم میکنید، زخم که به این نمیدید که، اتصال ازش میگیرید، اتصال بین این سلول ها را پاره میکنید. نفس حس عدم میکنه. بچه را خوب دقت کنید، عجیب است آیات قرآن. گرفتن کبرا، نفس اتصال میخواد، اتصال بین این سلول ها برای نفس گواراست. چرا؟ چون باش بدن پیدا میکنه، با بدن به حوائج خودش میتونه برسید. حالا شما اتصال بین سلول ها را از این میگیرید، یعنی پس شما یه چیز وجودی از این گرفتید، نه یه چیز عدمی به این دارید. عدم که چیزی نیست که کسی به کسی بده. نیستی نیست. پس اگه خواستن کسی رو اذیت کنن، حسدی را باید بگیرن. اتصال حسدی است، انفصال عدم حسدی است، عدم اتصال است. خب دردش میاد، نفس دردش میاد، بدن که دردش نمیاد که. خوب التفات بفرما. برای هم نمیگه شما نفس رو از این دست منصرف کنید، شما هرچی میخواین تکه تکش کنید، هیچیش نمیشه. چون نفسه که وقتی در این بدن انصراف نکرده است، عدمیتی رو در خودش حس میکنه. برای همین نفس دردش میاد. چرا؟ چون اگه دست ملاک بود، خب دسته که ما زخم کردیم، وقتی طرف رو بیهوش کنیم میبینه ده حتی دارن دستش رو تکه تکه میکنم، هیچیش نمیشه، ناظر است. اما وقتی نفس در صحنه است، نه دیگه، دردش میاد، نمیدونه دردش میاد، دردش میاد، یعنی علمش حضوریست، حس این عذاب را داره، نه علم به این عذاب، حس میکنه کاملا. خب پس وقتی اینا متوجه بشیم که هر عذابی بدشه است، گرفتن است، اون وقت اصلا تصور بدشه کبرا معلوم است که ما نمیتونیم بکنیم. اما چرا بدشه واقع میشه؟ چرا خدا میگیره؟ برای اینکه ما نتونستیم استفاده کنیم. چرا دردمون میاد؟ برای که جزء خودمون کردیم این چیزایی که خدا داد. این آیه عجیبی که خیلی عجیبه، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، میگه آدم ها چرا رب کریمتون رو درست نهیدین، مغرور شدید، اون کرموار به شما یه چیزایی داد، فکرنی صاحبشی؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورت ما شاء لك. من گفت کلا تو بی خود اینجور محاسبه میکنی، اینجوری که نیست که، تو مشکل فهمیدی، رب کریم بر اساس کرمش بداد، تو فکر کردی که حقته، وقتی که آدم فکر کنه حقشه، وقتی میگیرن فکر حقشا گرفتن. شما این بحث را تکوینی قضیه هم تو ذهنتون داشته باشید، یعنی ذات شما چنین اقتضاعات میکنه که میبینید که نداشتن آزار دهنده این نصیبش شده است. چرا میگیره و چرا آزار برای طرف هست؟ خب میگیره برای اینکه دادت برای چیز دیگه. خب حالا که تو نتونستی استفاده کنی، خدا به آدم دل میده تا با حق مناجات کنه. خب وقتی که این دل و صرف معاشقه دنیا کرد، خب به کارش درست نبرد است دیگه. خب حالا این دل رو میگیرد، حالا این دیگه دنیایی که باش معاشقه کنه رو هم که ندارد، دلی که بتونه بزنه به جای یا به حال بیاد و به نشاط بیادم ندارد. خوی خیلی اذیت میشه. شما نفس دونه دیدین وسط ماه رمضان، وسط ماه رمضان چیزی از آدم نمیگیرن، معاشقه با قضا را میگیرن. قضا را که نمیگیرن چون از آدم گرسنش نیست، بقیه میگن نخور، چون که دلش به قضا نشاط داشت. این جخت سختش اگه نه حاضرست خیلی بیش از اینم نخوره، اما معشوقش باشد پیشش. حالا میگم نه دیگه، تو اصلا نباید اینو بخوای. حالا تا افطار این نباید بخوای، خیلی براش وقتی که حکم خدا سایه ننداخته باشه به قلبش سخته. شما مثلا تعجب میکنید طرف چی تو مثلا خیلی سختش از روزه بکره، و که روزه که سخت نید، واقعا روانش خیلی ترس برش داشته. نه مثلا میشه گفت که کسی بگه آقا من این روزه مثلا نمیتونم روزه بگیرم، مریض میشه. مگه آدم عادی چطوری قضا میکنه؟ مثلا شما صبح تابستون که صبحونه بخورید تا زور، یا زور که میخورین تا ده شب، از یه روز روزه بیشتره. ولی روانه نفس شما دلواپس نیست. چرا؟ ولی که معشوقش پیششیست. معشوق انسان قضا نیست، عشق به قضاست، یعنی وهمیه. برای همین شما تو روزه وهمیه رو ادب میکنه که این چه روزه ایست که شما میشنوید که مثلا خب آدم باید شکمش گرسنه باشه، جگرش تشنه باشه. شاید اصلا بگوید خب کی ما شکممون گرسنه میشه یا جگرمون تشنه میشه؟ نمیشه. اما وهمن شما هم چرا سرکوب میکنین همون گرسنگی را محل نمیذارین؟ گرسنگی غذایی که خیلی آدم مشکل نداره، اون برای غیر مؤمن سخته. از کردم در یه جایی اینم که میگن در روز قیامت گرسنگی قیامت رو و تشنگی قیامت رو با روزه ماه رمضان میتونید ازش آزاد بشین، چون در قیامت هم دنیا نیست اما عشق به دنیا که هست، وقت روزه باعث میشه که اون عشق سر نکشه، میدان نداشته باشه. بچه گرفتن چیزیست چه اهل دنیا باش معاشقه میکنن، خیلی عذیتش میکنن. و چرا میگیرن؟ خب برای اینکه تو نخواستی. این خود قرآن میفرماد ما انشا کردیم برای شما، خب الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. قلیلا ما تشکرون چون که نعمت برای این است که باش به اون چه منعم میگه ما به کار ببریم. خب چشم به ما دادن برای این که باش بتونیم آیات الهی را ببینیم، سیر به حق بکنیم. تشکرون شکر یعنی دیدن منعم در نعمت. یعنی اگه شما توی این عالم حقا نبینید از چشمتون استفاده نکنید. خب بعد میگیرند. شما رو این یخت دقت کنید، خسته نشین از این تکرارای من. حالا که میگیرن، خب طرف میگه که چی؟ رب لما حشرتنی اعما وقت کن تو بسیاری را، من که بینا بودم. تو کی بینا بودی؟ تو اصلا نمیدیدی، چون که ول امرای آمدن لله. خوب دقت کنید تا خوب روشن بشه انشاءالله. روز قیامت روز خداست. یعنی چه؟ تقد تعت بهم الاسباب، دیگه اسباب میره کنار. الان خدا خودش رو با مخلوقش به فرمایش امیرالمومنین داره به ما نشون میده. خداوند در این دنیا با مخلوقاتش داره خودش به ما نشون میده. این عالم نمایش حق است. اینما تولو فسن وجه الله. پس حالا این دنیا اسبابها نمایش حق میدن. حالا اگه کسی گرفتار اسبابها بشه حقا نمیبینه. اون دنیا اسبابها نیست، خود حق وسط هست. والامر یومئذن الحق احدیت ظهور میکنه، کل عالم میره حق میمونه. خب حالا طرف تو این دنیا چی دیده؟ اسباب دیده، حق که نیده که. حالا میره اون دنیا، خب اون دنیا حق باید میدید. این که تو دنیا چشم حق بین نداشت، این چشم بهش دادن که حق ببینه. خب این که اینا نداشت، اینا نتونست ایجاد کنه، شکر این چشم چیه؟ که بتونه با آیات الهی حقا ببینه. خب این نکرد این کارا، خب این چشم اونجا ازش میگیرن. این اول قضیه است، جمله من تمام نیست. خب حالا چشما میگیرن، این چشما میخواه، این همه وجودش چشمشه. چرا بهش دادن؟ برای این که شکر کنه، جهت بده به اینیه. حالا این جهت نداد، خب حالا میگیرم. خب حالا اولین حرفش اینیست که خدایا چرا منو کور محشور کردی؟ بعد از این میخواه بگه که خب من همه چیم رفت. یعنی طرفی که حالا ممکنه است بگون دقت کنیم، با خودت مقایسه نکنی. شما حالا مثلا کور شید، چه مشکلی است؟ دل که کور نشید، که چشم چه کور شد چه نشید. شما را چشم دونه نمیگیرن. اگه دلتون پشت این چشم باشه، یعنی با دلتون به وسیله چشم دون منعما ببینید. خب اونا چشمش دلش هم هست، همه چشم میگیرن، یکی جیغش در میاد. پس اولا عذاب گرفتن است، بدشه است، کبرا بودن شما نمیفهمید. اصلا ما نمیتونیم مصداق برای کبرا بودنش داشته باشیم، خیلی هم تلاش بکنیم نمیشدم فهمید اگه نه خدای نکه اگه بخوام بفهم باید این جهنم کامل نمیشه که. اما بچه را میفهمیم تا خودمونو بپاییم. ثانیاً وقتی عذاب گرفتن شد میگیرند، چون که ما نتونستیم استفاده کنیم، یعنی این چشم مال یه چیزی دیگه بود نتونستیم میگیرن. وقت کی میمونه؟ کسی که همه بودنش همین هست که ازش میگیرن. خدا که دیگه ندارد که ما مثل حالا بگم حالا همه چیزم هم که گرفتن، کل چیزی نیست، بدنمون هم که گرفتن، خب بگیرن. خدا که داریم ببین چی میشه. وقت این برای قضیه ما خودمونو میپاییم که بالاخره اگه همه چیز ما خدا نشه به همون اندازه بچه بهش میخوره. خب وقت خلاص به همون اندازه ما خیلی اذیت میشه. بعد حالا این مقدمه بود، من نمیخواستم اینا بحث کنم، اما دم انگار این تتمه بحث قبلیست. اون چه که میخواییم بگیم، بعد حضرت حق یک قضیهی که در عالم واقع شده است رو مطرح میکنه. قضیه حضرت موسی علیه السلام و فرعون لعنت الله علیه. دو تا نکته را غفلت نکنید. اولا همیشه بدونید حادثه هایی که خداوند در عالم نشون ما میده ربط داره با قضیه ای که قبلا مطرح کرده. حیفش، یعنی پس باید بدونید این قصه حضرت موسی علیه السلام حد اقلش در رابطه با بچه کبراست، یا بچه حالا کبراش نه، باید پیدا. این یه نکته بالا باید بگردیم. این جای این داستان را ما باید مواظب باشیم گم نشه توی این سوره. این مهمتر از خود قصه است. یعنی اینقدر عظمت قرآن را من بس ندارم، ولی اگه خدا کمک کند به شما و به من که جای این قضیه ها را پیدا کنیم توی سوره، اصلا یه تحولی قلبمون پیدا میکنه، یه تکان عجیبی میخورید. نه همه اونا چون که بفرماش خودم کی حالا گفتید که کجا بذارم؟ جبرائیل. پس بنابراین همینجا جاشه. یعنی شما ظاهرن میبینید که وسط این دیگه قدرت عجیبی میخواد که برسه دادن به عقل جبرائیلی و عقل پیامبری، چون حضرت باد به کمک جبرائیل جا آیه را تعیین کردن. پس معلومه جاش اینجا بوده است. این هنر بزرگ میخواد که ما ربط قبل و با بعد را اینجا پیدا کنیم. نه اینا تهمت است، ابدا هم چیزی نیست. هیچ آیه ای و هیچ سوره ای بعد از حضرت رسول تنظیم نشده است. این دلایل قوی اینا رو در آور. تو قرآن تو قرائت ها چرا؟ حالا دیگه وقت دونا نگیرم، دوتا کتاب خیلی خوب هست تو این جریان بخونیم. یکی قرآن هرگز تحریف نشده است که آیت الله حسنزاده حفظ الله تعالی خیلی هم خوب نوشتن. نگاه کنیم چون اینا تو ذهنتون بمونه بده است، حالا چون تو ذهن خیلی آمونده است. این جمله ای من تکرار میکنم، هیچ آیه و هیچ سوره، یعنی سوره بقره و سوره اینا زمان پیامبر همینطور بوده است، هیچ سوره ای و هیچ آیه بعد از حضرت تنظیم نشده است. و حالا اون سوال ها براتون پیش میاد که پس امیرالمومنین میخواستن چه کار کنند؟ اینا رو همجا جواب میده. یکی هم کتاب آیت الله معرفت حفظ الله تعالی داجه به همین عدم تحریف قرآن خیلی خوبه. حتی شاید کتاب آیت الله حسنزاده چون حجمش کمتر از جواب شما را میده، ولی یه فرهنگ خوبی. پس بنابراین رسیدیم به این که هر قضیه ای معجزه قرآن اینه که جای این قضیه را اگه پیدا کنید اون وقت میفهمید این قرآن معجزه بودنش چه عجیبه. گاهی حالا خدا گاهی کمک میکنه یه چیزایی میفهمیم، گاهی باید چندین وقت فکر کنیم تا بفهمیم. گاهی عرض میکنم واقعا قلب خود من اصلا تحملش نداره، یعنی طوری است که میتونم بگم نزدیک سکته کنم. از حد این که این حد از حد قلب من بیشتر است. هم میفهمم که خیلی بالاست، بعدم هم میفهمم. یعنی میفهمم که این خیلی بالاتر از این حرف هاست که آدم به مثل این که آدم یهو دور از جان رو با خدا رو برو بشه تو میشه فهم میمیره دیگه. یعنی هیچ کار نمیتونه بکنه. یعنی و خر موسا سعیقا تازه تجلال جبل، تجلال جبل. خب اینجور این قرآن که از جبل بالاتر است که، یعنی خدا تو قرآن اجراس جبل تجلا کرده. اینا رو حالا مقدم میچینم برای اینکه حیفه که ما حوصله نمی کنیم جای این قضیه رو بفهمیم. وقت همین داشته باشید که پس حالا که متوجه شدیم قضیهی که میخواه مطرح کنه در رابطه با موضوعی است که اصلا گفته است، حالا میخواد نمونه بیاره، پس چقدر اون قضیه را مطرح میکنه؟ همونقدر که دفتره به نمونش دیگه. این که مثلا قضیه حضرت موسی این عصا انداخت و اجده های اینا کارش اینجا نیست، کارش اینجا نیست که بچه کبرا رو بکن. حالا من چند تا کار باید بکنم. یکی این که اول این قضیه رو بر اساس این آیات بخونی، بعدش که خدا کمک کنه ربطش با چی؟ ربطش با اصل این بچه کبرا ببینیم چیه. اینه که از اینجا شروع کرد، ولقد فتحنا قبلهم قوم فرعون. فتلقد که ترجمه نداره، فقط یعنی اینجوری بود دیگه. یعنی شما ترجمه اینجوری که نم سوگند و اینا که نبود است به معنا درسته، شما تحت لفظی. یعنی حالا مخواهم تو خودمون تو فارسی حرف بزنیم، یعنی باور کن، باور کن. این باور کنم نه یعنی تو باور نمی کنی، یعنی میخوای جدیت مسئله رو بگی، همت مستقر خودت رو بگی دیگه. حضرت حق داره میگه اینجوری بود و محکم هم اینجوری بود، برنامه داشتیم. فتنا قبلهم قوم فرعون، ما قوم فرعونم امتحان کردیم. همینجا میره تو ذهنتون که پس این اول آیه که انا انزلنا فی لیلت مبارکه قضیه شروع امتحان ملت اسلام بوده است. شروع امتحان ملت بنی اسرائیل و فرعون چی بوده است؟ شروع اونجوری بوده است دیگه، یعنی حضرت اومدن و اون کردن کرد. یعنی پس قصه امتحان است. این خیلی به دردمون میخوره چون این تا آخر این قضیه این کار ازش میاد. فتنا امتحانی با فتنه، یعنی با فشار، یه امتحانی که اینا دران از این حیات امروزین خودشون یه حیات برتری پیدا کنن. و جا هم رسولون کریم، و در راستای این که بناس اینا امتحان بشن یه فرستادی رسول آورد اینجا، یعنی ما فرستادیم. میتونست نبیم بیارد اما رسول افاده این که پس ما برنامه داشتیم اینا فرستادیم و بیشتر نشون میده. کریمم بود، خیلی بزرگوار بود، هر چه خوبی بخوای که یه کسی بکنه این میکرد. سعی سعد، تحمل، دلسوزی، بزرگواری، بزرگمنشی، ارزش، همت. کریما بزرگانم میگن، میگن اصلا ترجمه تو فارسی براش نداریم، هیچی تو لغت فارسی نمیشه جا کریم گذاشت. چون مثلا خود خدا رو میگیم کریم، این نهول قرآنون کریم، یعنی معلومه که این یه چیزیست با یه خصوصیات خاص. حالا میخواد ترجمه معنی کنید بکنید دیگه. وقتی موسی کریم است، خدام کریم است، قرآنم کریم است، حالا شما حساب کنید چیست. نگفت رسولون که لهو منهو یه یخت کریم پیشش بود، که یه چیزی بود، یه آیه، آدم خیلی حسابی بود اومد. همینجا به ذهنتون باز بشه که پس تمام برخورده حضرت موسی در نهایت انسانیت بود. بعد چی گفت؟ بنس ان عبدو الی عباد الله، برگردون به من بندهای خدا رو، بده میخوام ببرمش. انی لکم رسولون امین، من برای شما یه فرستادم، هیچ نقشی ندارم، از خودم هم هیچ اضافه نمی کنم، من امینم. از همینجا آب یک کاسه کرد دیگه، که یعنی اینجور نیست که با من بتونید کنار بیاید و من بتونم کوتا بیام، من رسولم یک، یعنی از خودم هیچ کارم، در ثانی هیچی هم کم و زیاد نمی کنم، فقط ماموریتم رو اجرا می کنم. حالا همه اینا رو حساب است. چه وقتی ملتی بخوان امتحان بشن، باید تمام شرایط امتحان فراهم بشه. پس اولا باید که رسول کریمی را بفرسته خدا، ثانیا این باید از خودش چیزی اضافه نکنه. این که امام صادق میفرماند که هلاک شدن اونایی که از خودشون فتوا دادند، هلاک شدن نظر خودشون ها گفتن. ما کیم؟ ما خدا بهمون اجازه دست با سلیقه خودمون حالا نون پنیر از سبزی خوردن بخوریم یا نمیدونم آش بشته بخوریم. تو اینجا همین حد ماست دیگه، باقیشش خب ما چی حدمونه که از خودمون حرف بزنیم؟ یه عقلم بهمون دادن که تلاش کنیم حرف حق رو بفهمیم. خب اینم خوبه، اما خب ما اینجا چی کار داریم؟ اینه که حضرت میگه آقا من هیچ کاره یه هیچ کارم، من رسول امینم. دیگه چی؟ دوتا سخن حضرت رد و ان لا تعلو علی الله انی آتیکم به سلطان مبین. دیگه من اومدم به شما بگم که نباید که چه کار کنید، بر خدا برتری بکنید، بندگی کنید. یعنی تعبیر اینجوریه دیگه، شما بندگی بکنید در مقابل خدا، شما چیزی از خودتون نداشته باشید. خب وقت تو دلش رسالت حضرت خوابیده است، این که علامه رحمت الله علیه میفرمان که در مقابل رسالت من خودت رو مطرح نکن، چون وقتی که پذیرفتی خدا را و برنامه خدا را میپذیری، در واقع وقت رسالت حضرت موسی را تکذیب نکردی دیگه. بعد اینجا خوب دقت کنید، دقت کنید، اجازه نمیده حضرت اینجا بگه به چه دلیل تو پیغمبری. پشت سرش میگه در ذهن، حالا که من میگم من رسول امینه و دو تا حرفم از طرف خدا برای تو بردم، ثابت میکنم پیغمبرم. به همین جهت فرمود که چی؟ اینی آتیکم به سلطان مبین. سلطان بیشتر یعنی همون دلیل. دلیل چی؟ دلیل پیغمبری. و دلیلم هم طوریست که نمیتونی خدشه کنی، یعنی فضای احتمال توش نیست. اینجاست که این نکته را داشته باشید که حضرت علامه رحمت الله علیه چند جا میفرمان اصلا معجزه ضرورت نبوت است. یعنی چرا؟ چون که حجت باید تموم بشه. اگه یه آدم خوب بزرگی باشه، حرف خوبی هم بزنه، کافی نیست. باید ثابت کنه رسول خداست. شما حرفای خیلی خوبم بزنید کافی نیست. بر همین شما این قرآن رو بینید، قرآن رو دو قسمتش کنید. قرآن یه قسمتش شبیه عصای موسی است، یه قسمتش تورات هست. درسته اینا در یه کتاب جمع شده است، ولی اثبات رسالت کار معجزه است، ولی ارائه احکام یه موضوع دیگه دین است. یعنی قرآن از اون جهت که معجزه است، فقط معجزه است. وقت در دل این معجزه معارف عالیه هم خوابیده است. در حضرت موسی نه، اینا از هم تفکیک است. نه تا معجزه جدا دارن، تورات هم جداست. حقم همینه که معجزه بودن شرط اثبات رسالت است. خب البته خب دیگه بحث معجزه بودن قرآن رو ما اینجا نداریم که جاش پیش بیاد، باید حتما بحث کنیم که قرآن اثبات معجزه بودن خودش رو خودش به عهده گرفته است. خودش میتونه بگه به این دلایل من معجزه‌ام، یکیش همینه که فرد رو به صورت من مثله، یا بگو که نه همش همینست اما نه به معنای بلاغت سوره ها، یعنی بلاغت یه وجه قرآن است اونطور، یعنی واقعا یه سوره مثلش بیاره، نه یعنی فقط ترکیب بلاغش مثل باشه، همونطور که قرآن است که من نمیخوام اصلا بحثم بره اونجا، فقط میخوام عرض کنم ببینید این چقدر دقیقه. آنی که میگه من رسولم و تو بنانیست که قلدری کنی، بعد پشت سرش میگه که چی، من معجزه‌مو بردم، یه معجزه هم که ثابت بشه من پیغمبر، که دیگه بحثش را نمیخواه اینجا بکنه چون موضوع چیز دیگه را داره تعقیب میکنه. شما دقیقه میخوام یه سای دیگه هم تو دل این بحث التفات داشته باشید. و اینی از تو به ربی و ربکم ان ترجمونه، منم پناه میبرم به پروردگار خودم و پروردگار شما از این که منو سنگسار کنید. مثلا یه قضیه چی بوده چی میدونیم چه بوده، معلوم بوده که تهدیدش کرده بودن که آقا حالا سنگسار معنی میده، بیرون کردنم معنی میده، یه خلاصه ما رو بیرون کنید، به خدا پناه میبرم. خیلی نکته تو این خوابیده است، حیف که آدم گاهی میگه کدوما بگه. خب اولا گفت که به ربی و ربکم، چرا رب اونا؟ برای اینکه یادتون باشه رب شما رب من است، یعنی شما چرا حواستون پرتست از ربتون؟ بکنم تو به ربی، یعنی آقا یکی هست همه کاره من و شماست. ثانیان میخواه بگه که یاد من و شما بده چیز دیگه از فرعون بدتر، بعدم بخوا آدم رو سنگسار کنه، موسوی بار پناه ببر به خدا، همه چی درست میشه. یعنی ادب موسوی را داره یاد میده که موسا انکارش کردن، میخوان از شهر بیرونش کنن، میخوان سنگسارش کنن، هیچیش نمیشه، دلواپس هم نیست، بلدست که این دنیا را چی طوری به نفع خودش که طلب حق میکنه تغییر بده. همین راشونه نمابه، همیشه یادم باشه که نجات پیدا کرد. ما واقعا به چی میترسیم وقتی فرهنگ آدمی باشه که پناه میبرم به خدا، اینا راست راستی فرهنگشی باشه، خدا میدونه دیگه از فرعون نقشه کشتر شاید کم تو دنیا باشه. شما این زندگی نامه فرعونی ها رو بخونیم، مثلا دیوونه میشه که اینا این همه پیچیده بودن. این که خدا آمده فرعون روش دست میذاره، یه کتاب خوندم فرعون برای تیز کردن شمشیرش هیچی به کار نمی برد، شمشیرش یه جا خاص میذاش هوا شمشیرش تیز میکرد. هست کتابش، یعنی این اهرام سر، این هرم ها که ساختن هر جاش میوه رو در یه جاش بذارید کهنه نمیشه نیپوسه. یه دانشمند چکسلواکی بوده تحقیقت امتیازش کرده، امتیاز تیز کردن تیغ را بدون اینکه دست بذاره تا گرفته از همه تو دنیا تو هرم ها آب کجا چه خاصیت پیدا کنه. نه حالا این یه برای قضیه، نیل را، این رود نیل را در زمان اونا تخصیم کردن، چون میدونی که بزرگ یعنی پر جزرومت ترین در به اصلاح رودخانه دنیا نیل است، اینقدر سخت است تقسیم آبش، مثل میخوان زاینده بود که شیخ بهایی ما کرد، از عجایب است زمان فرعون شده است. حالا اینا دقت کنید، ژاپن حساب کرد میشه آیا ما یه هرم مثل این فرعونیه بسازیم، تمام تجهیزاتش ناوردن چندین سال که مثل فرعونی یه هرم کوچیک، کوچیکتر از همه یه هرم ها بسازن، بعد تمام کشتیشون غرق شد رفت. این طاق هرم بزنیم که چهار تا سنگ زیرش، یه سنگ زیرش، میلیون ها سنگ رو این سنگ، مقاومت این سنگ اینقدر عجیبه. شما امروز اگه تمام ذره صغیرا رو بیاریم که جاش بشه تیم بوکسلاشو به این سنگه بندازن، فقط بخواییم تکون بدیم نمیتونید. اینا رو از دریا آوردن، یعنی نه اینکه جا به جا کردن، از دریا آوردن. معلوم است خیلی پیچیده است فرمان. حالا این چیه عظمتی است که گرفت داره؟ این میشه که رود براش نمیدونم خون میشه دیگه. معجزات نه تا معجزه حضرت موسی علیه السلام. میگه این فرعون خیلی عجیبه، سال حضرت موسی رو بهش میگن اسحبلا فرعون. ما به یه رئیس اداره میگم میگم یعنی آقا برو بهش نصیحت کن که خیلی پرستیژ بالاست، ما را تحویل نمیگیره. موسی خیلی موسی بارها من نمایت الله جواد حفظ الله چی چی دیدم توی موسی که ما ندیدیم. بارها جمله شونه حیف این موسی که این بنی اسرائیل قدرش نداشت. چند بار همین اخیرا دوباره من دیدم معلومه یه چیزی از حضرت موسی بیش از این هاست که ما میدونیم. بنی اسرائیل چون کارشونه که پیغمبرشون رو ضایع کنن، کارشونه موسی را هم در فرهنگ جهانی ضایع کردن. این حالا فرع قضیه است، اما آدم بدش نمیاد یه همچین پیغمبر جلوی این دربار جلوی این نظام با این تکنیک پیچیده بعد بگه نه اینی از تو بربی برم بر به خدا چیزی نیستید شما. یعنی شما ببینید امروز دنیا چیزی است در مقابل اهرام و در مقابل فرائن. واقعا چیزی نیست. کتاب بخونید، چند تا کتاب راجع به فرائن نوشتن، همه نشون میده خیلی اینا عجیب. من ذهنم میده که عرابه خدایان است اینا هیچ کدوم کتاب. یعنی اینا یک تیکای خوبی داره چون با افسانه قاطی است بعضیش. این کتاب را اسمش یادم نیست که راجع به اهرام و خواست اهرام حرف میزنه هست. خودش اصلا خیرمه ها را پشتش کشیده. بفرماسا نه از خودش بودست. خب شد اینم گفتیم که من یه اشاره بکنم. حضرت موسی روحشون غلیان معارف بودست طبق نظر المیزان دارم میگه. بعد میگه ای خدا من میترسم وقتی بگم اینقدر این معارف به من فشار بیاره که یکیش رو کامل نگفته بخوام یکی دیگه رو بگم. دلواپسند میگن داداشم آرومتر از خود دقت کنه. این نشونه ارزش داداششو نیست. من اینو همینجا بگم گاهی افراد مطالب رو همیشه ندارن اما اون که دارند را با حوصله میتونن ارائه بدن. حضرت هارون علیه السلام قصه شون همین قصه یه دوم هست که حضرت هم میدونن که این داداش آرومتر هست. یعنی سبقت معارف به اون وسعت و تراکمی که در قلب حضرت موسی هست در قلب هارون. هارون یه پیامبر تابع است، نبی است، ولی یادتون باشه تکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. موسی کجا هارون کجا؟ ها بر همینم شما دیدین شتاب معارف طوریست که حضرت موسی تقاضا میکنن که رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدته. این چیه؟ یعنی بتونم روان بگم. اینا میخوام بگم چون ما نمیدونیم که بگم نمیدونیم هیچ که ما نمیدونیم که آدم وقت میده یا خدا این همه معارف ها چطوری بگم. خب یه راه اینه که نگه. خب خدا میگه برو بگو. بذار این باب بحث را کنم. شما شاید این جمله رو تو قرآن ساده ازش بگذاریم و ما صاحب کن به مجنون. بعد اینجا میگه چی؟ و ما هوه علل غیبه بزنی. یعنی چی؟ یک بحث طولانی میخوام. حالا نمونش شما الان از اینجا که رفتید بیرون این تیکهی که راجع به بچه گفتیم و بخواید به یک بگیم حالا اولم بتونم بگم تو چطوری میفهمی که نبودی جلسه قبل بس بهش کنید کن بخیل شدید یا نه زنید. میگه قدرت و عظمت روح نبوی صلوات الله علیه و آله اینه که میتونه بگه غیب و دیده است. فقط رعاه و بالافق المبین دنبالش اینه دیگه. میگه آقا این جبرائیل رو در افق مبین دید، یعنی همه ی حقایق رو گرفته. حالا میخواه بگه میتونه بگه دنبال آیه اینه دیگه. و ما هو و علل غیبه بزنی، یعنی میتونه بگه این قدر، این داره میگه خیلی عجیبه سی پیامبر که میتونه این همه را که دیده بگه. حضرت موسی خب همینطور شده بودم، دیدن یا خدا این همه را من چطوری بگم، بودن خدا این عقده‌ای که من بتونم اینا را بگم و ورد از این زبونم، شما هم تقاضا رو بده کنید. شما تازه وقتی خیلی چیز گیردون اومد اول التماسه که خدا چطوری بگم، امتحان کنید. گاهی تازه چیزایی که بلدی ما بد میگیم، کم میگیم، زیاد میگیم. زیاد که میگیم یعنی یه سیا یک بیشتر کشش میدیم یه سی کم میگیم. تازه وقتی غلط نگیم و از خودتون نمیگیم میتونیم. اینه که فرمود خدایا این داداشم کمکم کنه، داداشم که کمکم کنه، من که میگم اون بازش کنید. و خدا گفت خوبه، یعنی در واقع خدا عقده را از زبان موسی برداشت به کمک کی؟ هارون و با مددی که به خودش دید. بنابراین اینا تو ذهنتون نره که اینا هیچ پیغمبری هیچ نقصی ندارند. یعنی در روایات ما این است پیامبرا تمام شرایط پذیرش رو که بتونن بلیغ حرفشون رو بزنن، چه نقص جسمی، چه نقص تکلم، چه نقص فکری، اینا همه باید در اینا کامل باشه تا ارائه کامل باشه. علم دو درجه، دو سنخ هست. یعنی خدا اتفاقا میخواد همینجایی نبگه که علم پیامبر یه علم هست، اون یه علم دیگه هست که موسای ما با همه معرفتی که باید به بشر بده. موسا معصومه. معصوم یعنی چی؟ یعنی هیچ خطایی در اندیشه نمی کنه. اگه کم هم داشته باشد از اسمت خارج میشه یا نه؟ خارج میشه، چون معصوم یعنی هیچی غلط ندونه، یعنی نه کم بدونه نه غلط بدونه. اما یه وقت اسم میگون که خب یه نوع علم است که به موسی میخوام بگن اون یه علم دیگه است تو نمیدونی. نه یعنی اینکه حضرت موسی کم داره برای هدایت بشر، نه، این یه بحث خوبی است که خب پس تازه میشه برای هدایت بشر یه انسانی کامل 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 باشه، ولی تازه یه نوع علم باشه این علمو نداشته باشه. همطور که پیغمبر خود ما، خدا به پیغمبر میگه تو از علم ساعت چی میدونی؟ از تو میپرسن انگار میدونی، تو چی میدونی؟ پیغمبر ما که علم موسوی و علم خضری رو کامل داره، بالاخره بازم یه علمایی نداره. میموند کدوم علمو نداره؟ اون علمی که به درد هدایت بشر نمیخوره. هر علمی که بشر براش نیازه که هدایت بشه پیامبر داره. پیامبر ما چون جامع همه انبیا، پس جامع همه، یعنی علم خضری هم برای حضرت علالقاعده هست، ولی برای موسی برای هدایت بشر نیاز نبوده علم خضری، اما برای خودش خوب بوده. برای همینم سوال نه، اگه حضرت خضر، اگه حضرت موسی علیه السلام دید یکی داره کشتی مردم رو سوراخ میکنه، باید یه چرمش میکنه یا باید نگه؟ شریعت هم باید بگه چرمش کرد، چرا کشتی مردم رو سوراخ کرد؟ درسته که خضر اینجا میگه بهش بیا در یه حوزه دیگه، اما موسی پیغمبرش، باید پیغمبری بکنه. پیغمبری موسی اینه که آقا چرا کشتی مردم رو سوراخ کرد؟ تصرف در مال غیر کردی، حرامه. همون بهش میگه بابا با یه الف با دیگه. همین امروز بود خدمت یکی از عزیزان طلبه بودم، عرض کردم که با اصول همه چیز را باید ببینی، اما اگه بتونی متوجه بشی که دید روایات یه چیزایی را میبینه بیشتر از اونجا که شما تو اصول میبینی، این حالا اصول را ترک کنیم یا اصول را کلید همه قفل را نگیریم. شما تمام بحثای احکام و آداب بدونه باید با این اصول حل کنید، بالاخره هیچ خودشون نمیشه مخالف این اصول فقه باشه. اما گاهی چیزایی هست که از حد احکام بالاتر است، از حد اصول هم بالاتر است. قصه خضر علیه السلام حوزه یک نگاهیست به عالم بالاتر از نگاه تشریع، نگاه تشریع. خب پس بالاخره اون نقیصه رو ما نباید، چون روایت ما اینست پیامبر هیچ نقیصه ای نداره. اینجا می فرماد که حالا شما نمیخوام پس حالا آیه را این امی استوره یادتون باشه روبرو کی داره میگه؟ روبروی کسی که تمام تجهیزات رو داره، فرار از دستش محال است. حل نمیشه، حل نمیشه که من به خدا پناه برم. این خیلی قیمته میخواد که آدم ببینه فرعون چه اینجوری احاطه کرده از نظام بشری را. حضرت موسی هیچی نمیبینه، پروردگار میبینه. بعد حضرت ادامه میدن و ان لم تؤمنوا لی فاعتزلونی. خب اگر که ایمان نمیاری به من برو فکر کن، مانع راهم نشو. این روش خیلی خوبیه. این ما هم همینطور است. یعنی ما بنا نداریم آمریکا را مسلمان کنیم، ما بنا داریم که طوری برخورد کنیم که آمریکا مانع رسالتمون فعلا نباشه. این که مثلا این شیوه شیوه یست که برای ما هم امروز حجته که ما مزاحما را لاقل رفع کنیم تا بتونیم پیام دینمون را برسونیم. حتی حاضریم فرعون رو با اون همه بدیش اگه بتونیم کنار بذاریم فعلا تا بتونیم کارمون را بکنیم. گر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. این روش که اون شبه بعد روش فکر کنیم که این چه روشیه که حضرت داریم در روش حضرت رسول صلوات الله علیه و آله که با رئیسای قبیله قرارداد می‌بستن که آقا مزاحم ما نشی ما مزاحم شما نمیشیم، قرارداد نمیدن بیان مسلمان بشید فعلا بریم فکر کنیم تا بتونن کارشون فضای تحقق دین اگه فراهم شد شما بتونید اونا رنگشون نمیبازن. شما فکر نکنید کفر میمونید، شما یک کار بکنید که شما اونچنان گرفتار کفر نشید که کار خودتون بمونید. اون وقت اگه کفر دیگه سر به سر شما گذاشت یه سنت دیگه جاری میشه به نام چی؟ نفی ظلم. کافر را میشه حاشیه نشینش کرد، ظالم که وقت خدا سنت نفی ظلم داره، اما خدا سنت کوبیدن کفر را ندارید. کفر یک گوشه بره کافر شو بکنه، اما اگه ظالم شد که شما میبینید میان یه جوری عمل کنید که طرف مقابل ظالم بودنش نشون بده تا خدا مدد شما بکنه، هیچ چیزی را خدا سریع تر از ظلم نابود نمی کنه. کفر را که نه الملکو یقا ملکو نروش بر به هم نمیگنه که شما حوصله کردید که رقیبتون ظلمش نشون داد دیگه نابود شد، که تو همین آیه هست دیگه پیغمبر برو جلو دیگه اینو ما غرقش میکنیم به بعد میرسیم. بسم الله محمد و